بعضی را خانه آمدن چکار نداره شروع کنی. بسم الله الرحمن الرحیم و من هو ای و من المعنویه الادماجو و از قبیل محسن معنویس ادماج که ادماج 25 می شد. یقال ادمج الشیء فی ثوبه اذا لفه فیه. اول معنای لغوی ادماج را بیان میکند. میگد گفته میشد در لغت ادمج الشیء فی ثوبه. ادمج الشیء را چیزی را در لباسش. کی میگن ادمج الشیء فی ثوبه؟ اذا لفه فیه. اذا ظرفیه تفسیریه، وقتی که بپیچد اون شی را در اون لباس، یعنی شی را لای لباسش بگذاره و لباس را بر او بپیچد، اون توی لباس پیچیده بشد، یعنی لباس پیچیده بشد بو. این معنای لغوی ادمج است. حالا ببینیم ادماج در اصطلاح به چه معناست. و هو ان یذمن کلام سیق لمعنا مدحن کان او غیره معنا آخر. تا اینجا تعریف ادماج اصطلاحی است. میگه ادماج در اصطلاح این است که تضمین بشود به کلامی که کلام نائب فاعل یزمن است، معنن آخر مفعول ثانی یزمن است به نسبش مانده، تضمین بشود به کلامی که اون کلام سوق داده شده، یعنی آورده شده برای یک معنایی. حالا فرقم نمی کند اون معنا مت باشد یا غیر مت، فرق نمی کند. کلامی که سوق داده شده و آورده شده برای معنایی، یه معنای دیگری در اون کلام گنجانده بشد، به طوری که در این کلام هم معنای خودش باشد و هم یک معنای دیگری در او به وجود بیاد. این تعریف ادماج. بعد شارح دارد هو منصوبون مفعول ثانن، مفعول ثانن لی یذمنه و قد اسنده الى المفعول الاول. هو یعنی این معنن، در معنن آخر منصوب است، مفعول دوم است برای یذمنه و قد اسنده این یزمنه به مفعول اول خودش. مفعول اولش چه بود؟ کلامون، همون کلام که نائب فاعل شده. متکلم تضمین کننده، کلام مزم، یک مفعول برای زمنه، اون معنن آخرم معنای ثانیش. بله؟ دیگه بعضی اوقات از قبیل توضیح واضحات یه چیزایی میگن. این تعریفش تمام شد. حالا مثالش بعدن میاد. مصنف یک اضافه ای دارد در اینجا، شارح هم اون را توضیح میده. دارن به این که فهوه، هوه برمیگردد به ادماج. فهوه لشموله المدح و غیره اعم و من الاستطباع لاختصاصه بالمدح یکی از محسنات بدیعیه میگن ادماجه، یکی از محسنات بدیعیه میگن استتباعه. حالا ببینیم چه فرق است بین استتباع و ادماج. بعضی ها هر دو را یک جور تعریف کردن. و هو ان یدم من کلام سیق لمعنن معنن آخر. این تعریف رو هم برای ادماج ذکر کردن هم برای استتباع. بر طبق این تفسیر معناش این است که معنای هر دو یکی است در اصطلاح، یعنی برای یک معنا دو تا لفظ وضع شده، هم کلمه استتباع و هم کلمه ادماج. بعضیا فرقی میگذارند بین استتباع و ادماج، میگن به این که در واقع استتباع دو قسمه، ممکنه برای مدح باشد ممکنه برای مذمت باشد، ولی ادماج عکسش. ادماج گفتن دو قسمه، ممکنه ادماج برای مدح باشد ممکنه برای مذمت باشد، ولی استتباع به اون ادماجی گفته می شود که برای مدح. اینجور ما بگیریم پس ادماج می شد اعم مطلق، استتباع می شد اخص مطلق، که مصنف هم همین را انتخاب کرده، ولذا می گد ادماج اعم است از استتباع. دیگه اینجور حالا ایشون آورده و بعضی هم همین حرف را زدند و نیازی هم نبود ولی آورده. پس اون ادماج به خاطر شامل شدنش مت را و غیر مت را اعم مطلق می شود از استتباع، به خاطر اختصاص اون استتباع به مد. نه دیگه اعم مطلق میخوان بگیرن.
با توجه به تعریف ها ممکنه یک کلامی استتباع باشه ولی تضمین نشده باشه به این صورت.
نه آخر کردم نظریه ها مختلفه. بعضی ها گفتن به این که ادماج و استتباع هر دو لفظ مترادفند برای یک معنی. بعضی هم مثل مصنف آمده اون را اونجور معنا کرده این را اینجور معنا کرده. بنابراین این اعم مطلق و اخص مطلق میشه. اینا نوعاً کلمه استتباع را کلمه ادماج را به کار می بردند این بلاغیی. بعضی اوقات هم اینا را جور با جور تعریف می کردن. اینا هم اینجور نبود که همه از تعبیرات دیگران مطلع باشند. هر کسی در یک منطقه بود و یکی فلان شهر بود اون یکی در شهر دیگر، خودشان هم گاهی اوقات می نشستن فکر می کردند و اینا، یه محسنی به ذهنشان می رسید یک اسمی می زاشتن. لذا گاهی اوقات فلان محسن میگن سه تا اسم داره چهار تا اسم داره. این اینجور نبود که یک نفر پاشد برای این سه چهار تا اسم بگذاره. نه خیر، یکی از این ساکن قم بوده، این محسن به ذهنش رسیده بوده یه اسمی خودش، اسمی که معنای لغویش با این معنای اصطلاحی مناسب این رو انتخاب میکرد. اون یکی در مصر بوده مثلا، اونم همین محسن به ذهنش میرسید و میخواست یک اسمی برش میگذاره، میگشت یک لفظی که معنای لغویش با این مناسبه اسم میگذاره. اون یکی نمیدونم در شام بوده، اون یکی در بصره بوده، اون یکی در کوفه بوده، هر یک از اینها خودشان میدیدی یه اسمی برای این میگذاشتن، اسمای مختلف. بعد اینها که کتابها پخش میشد و به دست این و اون میرسید، ای بسا میگفتن بله این را فلان کس به این اسم نامیده، اون را این را اون یکی به اون اسم نامیده، اون یکی به اون اسم نامیده، اینجور میشد این اسمهای مختلفه. ولذا برداشتام گاهی اوقاتی بسا مختلف بوده. مثلا یک کسی در استتبا شرط میکرد که حتما بایستی برای مهد باشد، در ادماج هم شرطی را نمیکرد، اهم میگرفت. اون یکی میگفت نخیر، اون هر دو فرق نمیکنن، استتبا و ادماج یک چیز است، منتها حالا در یکی هر کدام هم ممکنه برای مهد باشد، ممکنه برای زن باشد. اینجور نبود که میخوام عرض کنم که اینا جمع بشند و در یک جا و همه فکر کنند و یک قانون قاعده مضبوطی درست کنند و بگن بله این اسمش اینجور بگذاریم، همه این کلمه را در این استعمال بکنن، برای فلان محسن اون اسم بگذاریم و همه استعمال بکنن. اینجور نبوده، مختلف بوده. گاهی اوقات هم ای بس و بعضی از سلیقه هم خودش میگفت به نظر من بایستی این خصوصیت باشد تا بهش مثلا گفته بشه استتبا. اون یکی میگفت بله به نظر من لازم نیست، این مدحی فقط باید حتما مدحی باشد تا استتبا بشه، مد باشد یا نباشد هر دو رو من میگم استتبا. این اختلافات از اینجاها ناشی شده است.
فرمودن که یه اون مخصوص منبش باید باشه قاعدتا، یعنی طبق حتی همین تعریف خود مصنف مکار به تعریف های دیگه نداره، چون فرق است بین تضمین و بین استتبا. تضمین توش نخوابیده که حتما فرع دیگری باشه، ولی در استتبا خوابیده که فرع دیگری باشه. یعنی رابطه شما مخصوص منبش.
گاهی اوقات شما یعنی این بعضی اوقات انسان میگه این ما معنای لغوی ادماج و استتبا را حساب بکنیم، در استتبا بایستی فرعیت باشد، در ادماج نه. ولی گاهی اوقات اینها در نامگذاری بعضی از خصوصیات را القا میکردن. حالا استتبا را آوردیم توی استتبا از حیث معنای لغوی توش خوابیده یکی دنباله دیگری باشد، در ادماج نیست، این منده به این که اونایی که مخستن این محسن را در نظر می گرفتن چه شکلی بوده. ما حد از اون کلمه در لغت معنای لغویش چیه، همه خصوصیات معنای اصطلاحی را نمی تونیم از اون در بیاریم. اینجا بایستی بگیم بابا شما که اینو میگید چه شرطایی برای این میکنی. ولذا اونه نمیشد اونجا که میگیم استتبا که شد حتما باید فرع باشه، ولی در تضمین فرعیت لازم نیست. نه خیر، ممکنه در هر دو فرعیت را اینها لازم بدانن، منتها در این اسم اشاره به فرعیت باشه، در اون یکی اشاره نباشه. آخه در زمنه هم اونجا هم تصریح نیست، منتها یک عرض کردم در استتبا و اینها اینجا عرض کردم ما گاهی اوقات ما دنبال این لفظ میریم که معنای لغویش چیه، با این میخواییم درست کنیم، یه مسئله ایست. ولی گاهی اوقات این است که ما میخواییم بگیم استتبا و ادماج در اصطلاح اینها به چه گفته میشه. شما اینجا کاری با لفظ اصلا نداشته باشید، یک محسن است، یک محسن است که برای این دو تا اسم گذاشتن. ما بایستی ببینیم اون محسن در اصطلاح شرایطش چیه. نمیشه تمام خصوصیات معنای اصطلاحی را از این اسمش فهمید. بله ای بس ما بگیم لغتا ادماج یک معنای خاصی دارد، استتبا یک معنای خاصی دارد، این معنای لغویشان، این خصوصیت در معنای لغوی این هست در اون نیست، پس در معنای اصطلاحیشان باید اینجور باشه، این کشفش کار آسانی نیست، بایستی این از خودشان بپرسیم. در واقع از تعریفشان باید بفهمیم چه نحوه تعریف کردن. تعریف هم عرض کردم مختلف است و در خیلی از تعریفات هم مسامحات زیادی انجام میگیره، در خیلی از تعریفات هم میبینی یک مسامحای صورت میگیره، یکی مثلا طوری تعریف میکند، اون یکی یه خورده جور دیگه تعریف میکند، که این همه تعریف ها را به دست بیاریم و ببینیم همه حرفشان چیه، اونجا دیگه یک نتیجه مطلوبی ممکنه گرفته بشه. ولی اینا میبینی هر کس آمده یک جوری تعریف کرده، این در یک در تعریف یک قیدی اضافه کرده، اون یکی اضافه نکرده است، لذا میگن این در نزد این اعم، اون یکی میگد اخست. به نظر من یه خورده این قاطی پاتی بودن اوضاع را مشکل میکند. و ولی خودشان گفتن همین جوری ظاهر عبارت مصنف این است که بله استتباع اعم مطلق است از ادماج، اعم مطلق ظاهر تعبیرش اینه، خود مصنف میگد. شارح هم که از اونجا آورده و در ایضاح هم مصنف همون اعمیت را مطرح کرده، ما باشیم و ظاهر عبارت اعم مطلقه. اگر اون چیز بود، اعم من وجه بود، بایستی یه اشاره یک چیزی داشته باشن و اینه ندارن. بله اشکال ندارد. در اون استتباعش هم آخه اینجا هم مثالی که برای ادماج حالا زده، مثالی که برای ادماج زده اون نحوه که تصریح نشده بازم نیست. یعنی مثالی که برای ادماج زده دو چیز گفته در گفتن، یکی را اول گفته یکی را ثانی گفته. اینجا اینجور نیست که اولی را فقط گفته نسبت به ثانی است، کلن سکوت کرده، اون وقت ما اولی را فقط از توی دومی را از توی شکم اولی در میاریم. این نیست، در واقع اول معنای را گفته، ثانیاً معنای دیگر را اشارتاً گفته. اینجور نیست که اصلاً معنای دوم را هیچ لفظی برای ذکر او نیاورده باشه، فقط لفظی آورده برای بیان اولی، منتها از اون لفظی که برای اولی دومی هم فهمیده بشه. این نیست. مثالی که حالا برای چیز زده است، ادماج زده است، درش دقت بکنید ببینید چطور نیست. پس اون لشمولهی المده و غیره اعم من الاستتباع، اعم مطلق یعنی لاختصاص اون استتباع به مده. حالا ادماج مثالش مثل چه باشد؟ که قولهی اقلب فیه اجفانی که انی، به احتمال متنبیس فیهی فی ذالک اللیل اعد بها علی الدهر الذنوب فانه زمن وصف اللیل به طول الشکایت من الدهر. شبی بوده به نظر متنبی طولانی، خوابش نمی برده، تا صبح همینجوری پلک می زده تا صبح بشه. اینجا میخواد بگه این شب به نظر من خیلی طولانی بود، تا صبح همینجور خوابم نبرد پلک زدم. اصل غرض بیان این مطلب است. بعد میگه من با این پلک زدن هی پی در پی تا صبح پلک می زدن، مثل این که این گناهانی که این روزگار کرده، اذیت‌هایی که کرده است، ظلم‌هایی که کرده، من مثل این که اونا رو یکی یکی تا صبح می‌شمردم. گاهی اوقات یه چیزا رو با تسبیح می‌شماری، یک دو همین جوری. متنبی هم میگه مثل این که من کأنه میگد ها، مثل این که من تا صبح گناهانی که روزگار کرده، ظلم‌هایی که او کرده، اونا رو می‌شمردم. این بعدی مستقلن گفته شده، نه اینکه تو اولی گفته شده، و الا اولی همین جور بود. اقلب و فیه اجفانی که انی، اقلب و فیه اجفانی یعنی تا صبح. اقلب هم فعل مضارع آورده، قرینه مقامی هم وجود دارد که از او استمرار اراده شده. معناش این است که تا صبح من همین جوری پلک میزد. همین مقدارش کنایه است از اینکه شب طولانی بوده، منتها یه چیزی هم اضافه کرده، میگه مثل اینکه من گناهان و ظلمهای روزگار رو برش میشمردم. این ببینید دومی رو بعدن ذکر کرده، منتها اصالت مال اولی است، دومی که انه توفیلی اولی آمده، دومی توفیلی اولی آمده. یعنی متنبی در اینجا اصالتاً با این کار نداشته که روزگار به من ظلم کرد، اصالتاً همین را میخواست بگه که شب شب بسیار طولانی بود، منتها دومی هم به تبع اولی آورده، دنباله اون آورده، به او زمیمه کرده. ولذا استتباع هم به این گفته باشد همین جوریست، اونم ادماجش هم همین جوریست. پلک می زدم در اون شب، اقلب و فیه یعنی اجفان، جمع جفنه، جفنم یعنی پلک، اقلب و فیه اجفانی معنیش یعنی تا صبح در اون شب من پلک می زدم، خوابم نمی بود. مثل این که من می شمردم به وسیله اون اجفان خود بر روزگار ذنوب اون روزگار را. پس دو معنا در اینجا گفته شد، یک شب طولانی بود، دو دنیا خیلی ظلم کرده، ده خیلی ظلم کرده. اصل غرض اولی، دومی طفیلی اولی. اعدت بها علی الدهر، عد علیه یعنی شمرت بر او دیگه، از اونجایی که این به ضرر دهره گناهان را بر می شماره به ضرر آنه با علا آورده است. فا ان این شاعر تضمین کرده به وصف لیل به طول شکایت از روزگار را هم، در واقع یعنی در کنار اون این را اضافه کرده. این تمام شد. و من هو ای و من المعنویه التوجیه، یکی از محسنات معنویه، یکی دیگر توجیه هست. توجیه دو تا اسم دیگر هم دارد، یکی محتمل و ضدین، یکی هم ابهام. ایهام به این قاطی نشه ها، ایهام به توریه می گفتن، یعنی یک اسم توریه بود، یکی هم ایهام. این اسم توجیه ابهامه، با مبهم بودن. توجیه محتمل الضدین اسم دیگرش، ابهام اسم دیگرش. خب البته بعضیا کلمه توجیه را اسم قرار دادن برای محسن دیگر، بعضیا توجیه را اسم قرار دادن برای اینی که اینجا گفته میشه. حالا و یسما محتمل الضدین، میگه توجیه محتمل الضدین هم نامیده میشه. حالا تعریفش چه باشد؟ و هو ایراد الکلام محتملا لوجهین، لوجهین مختلفین، ای متباینین متضادین، کلمت و زم مثلا. ولا یکفی مجرد احتمال معنیین متغایرین. میگه توجیه عبارت است از این که متکلم ایراد کند کلام خود را، ایراد کند یعنی کلامش ذکر بکنه، به کار ببره، در حالی که این کلام محتمل دو وجهه، یعنی دو احتماله اینه، محتملن یعنی تحمل میکند دو وجه را، یعنی دو معنا درش محتمله. کلام میشد محتمل، اون دو معنا میشوند محتمل، دو وجه مختلف. مختلفین را معنا میکند، میگد مراد از دو وجه مختلف یعنی دو معنایی که بینشان تباین وجود دارد، تضاد وجود دارد. مراد از مختلف مجرد دوتا بودن نیست، بلکه دوتایی که مقابل همه. لذا میگه مختلفین یعنی متباینین، متضادین. آخه مختلفین اهم است دیگه، این دیوار با این بلندگی مختلفن، ولی بینشان تباینی نیست، تضادی نیست. تباین یعنی مقابله هم باشن، مثل مدح و ذم مثلا، ک کفایت نمی کند، مجرد احتمال دو معنایی که متغایرند ولی بینشان تضاد و تقابلی نیست، اون را نمیگن توجیه. تثنیه است، چون مختلفین مثنا بود، مختلفین رو معنا میکند، یعنی متباینین متضادین تثنیه است. مثال های زیادی دارد در اینجا. حالا این شعر بخوانیم، دو سه تا مثال فارسی هم اونجا یادداشت کرده، این بیت فارسی اون رو میخوانیم برای شما. در اینجا در حالا که قول من قال لأعوره، میگه مثل قول کسی که مثال میزند برای توجیه، مثل قول کسی که گفت به یک اعوری، اعور یعنی یک چشم کسی نابینا باشد، گفت بهش لیت عینیه سوا. این میگن جز شعریست، اون شعر رو هم پاورقی گفته که میگه بعضی گفتن این مال بشار که از شعرهای دولت عباسیه بوده، زمان سیبویه بوده، قولش هم اونجوری که هست در نه نمیتوند حجت باشه، ولی سیبویه به ابیات بشار استشهاد میکرده، یعنی در کتاب الکتاب خودش نمیدونم 50 مورد چقدر او استشهاد کرده، با اینکه حالا حجت نبوده چرا استشهاد کرده. بعضی گفتن که سیبوی از این بشار میترسیده اگر به قولش استشهاد نکند این بر علیه سیبوی شعر بگه. اون وقتم هر کس به کسی با شعر فوش میداد دیگه تا قیام قیامت این شعر ماندگار میشد. قبل از اسلام یک کسی با شعر فوش داد، الانم که الان آقا اون شعرها چاپ میشه، به نرس از صبح تا غروب به کسی فوش بده، کسی اونو نه حاضر از حفظ بکنه، نه حاضر از تو کتاب بنویسه، نه حاضر از چاپش بکنه، هیچی. ولی با شعر از باب این که مردم اشعار را حفظ میکردن، خوب یا بدش از حیث معنا دیگه شعرها ماندگار میشد، ولذا خیلی ها از شعرها میترسیدن. حالا بعضی گفتن که استشهاد سیبوی به اشعار بشار مال ترسش بوده از بشار، حالا درست است یا نه خدا میدانه. حالا اینجا دارد که بشار یک لباسی داد، پارچه یعنی داد به یک خیاطی، اسم اون خیاطم عمر بود، اون خیاطم یک چشمش نابینا بود، اون خیاط به این بشار گفت یک لباسی برات بدودم که نه معلوم بشد قباس، نه معلوم بشد چیز دیگه، حالا یه چیزی در میارم برات دیگه. اونم گفت اگر تو این کار را بکنی منم یک شعری برات میگم که نه معلوم میشد تو را مت میکنم، نه معلوم میشد مذمته. حالا فرضاً همچی یک لباسی اون خیاطه برای بشار گفت و بشارم آمد، این دو بیت را گفت دربارش که پاورقی هم این را ذکر کرده. حالا این دوتا شعر مال بشاره. خاتلی امرون قباءن لیت عینیه سوا، دوخت برای من امر یک قبایی، کاش هر دو چشم این امر مثل هم می شود، کاش دو چشم او متساوی بودن، یعنی مثل هم بودن. این آیا مخواد به این امر خیاط دعای به خیر بکنه، یعنی اون چشم نابیناش بینا بشه، هر دو مثل هم اند، یا میخواد نفرین بکنه هر دو نابینا بشد، هر دو نابینا بشد باز متساوی میشن دیگه. لذا این شعر بشار معلوم نیست که آیا نفرینه با اونه یا اینکه دعای بخیره، کما اینکه قبای اونم معلوم نمیشد که آیا قباست یا اینکه پیراهن مثلا چیز دیگر است. یک شعر بعدی هم اضافه کردن به اون، فسأل الناس جمیعا امدیهن ام حجا، از همه مردم بپرس که این بیتی که برای امر گفتم من آیا مدح او را کردم یا حجبش کردم. البته دعا و نفرین ها، ولی به این بیان. حالا در اینجا دارد که یحتمل و تمنا صحت العین الاورا فیکون و دعا ان له والاکثر فیکون و دعا ان علی. میگد این قول شاعر احتمال تمنی صحت عین اورا را داره، یعنی دعا میخواد بکند که خداوند اون چشم نابیناش را هم بینا کن، تمنی میکند، آرزو میکند، در واقع دعا میکند صحیح شدن اون عین نابیناش. در این صورت دعا میشود به نفع اون حیات. والاکثر یعنی یحتمل الاکثر، هم منظورش این است که اون چشم بیناش هم نابینا بشه. فیکون و دعا ان علی، در این صورت این بی این گفتار دعا می شود به ضرر اون خیاط. دعا با علا به معنی ضرر یعنی نفریل، دعا با لام به معنای دعای به خیره.
صحت العین الاورا،
آره، کجاش تمن چیز نه دیگه،
اورا یعنی زنی که چشمش کوره، اعور یعنی مردی که چشمش کوره،
عین اورا
یعنی چی؟
ای بسا اتصاف عینم صحیح باشد، اورا یعنی بینایی ندارد دیگه، بینایی ندارد، بینایی ندارد، عین اورا یعنی عینی که بینایی ندارد،
یعنی عینی که یه چشمش
خودمون نه یک چشمش، اصلا اور یعنی نبود بینایی، اور اینجوریه نبود، اما دیگه مثل اون، اما یعنی نبود بینایی، نابینایی. حالا این آیه چشم نابیناست یا انسان نابیناست؟ چشم نابیناست یا انسان نابیناست؟ یک ممکنه یک کسی اصلا بگه که حقیقتا صفت چشمه، اسنادش به انسان مثلا بشه مجاز،
یکی از دو تا رو قبول
کنه اشکال نداره، معنی ندارد، معنی نداره. البته ممکنه
اعور ریشه نمیشه چون اعور مذکر، اگر بخوام صفت
نه نه معنی نداره، اصل اور صفت چشم باشه، من تا این را صفت برای اون صاحب چشم که بیاریم چون مذکره مذکر بیاریم، بله از باب مجاز عقلی مثلا، اون معنی ندارد. من تا اگر چنانچه اور را هم نسبت به انسان استعمال بکنن، هم نسبت به چشم کثرت استعمالم دارد و به انسان استعمال بشد، یعنی عینش نابیناست، به خود چشم گفته بشد یعنی خودش نابیناست، اگر کلمه اور به هر دو معنی استعمال شده باشه مانی ندارد که در هر دو بشود حقیقت. فرض این است که این شرط میکنند بایستی متساوی این باشه، اگر متساوی نشدن دیگه از توجیه بودن خارج میشه. فرق بین توریه و توجیه همین است، یکیش این است که در توریه یکی از دو معنا از دیگری، یکی ظاهر است یکی غیر ظاهر، احتمال طرف به یکی بیشتر است، ولی در توجیه نه، هر دو معنا ما باشیم و اصل عبارت متساویانه. لوجهین مختلف این که میگد الاسویه رو در اینجا شرط میکنن، ولذا ببینید حالا سکاکی خواهد گفت، یک حرفی از سکاکی نقل میشود از اونجا این به دست میاد، یعنی که انه الاسویه بودن را معتبر میدانن، منتها بعضی ها در عبادت میگن بعضی هم نمیگن، اونایی هم که نمیگن مسلمی گرفتن، یعنی و الا متساوی بودن رو شرط میکنن. و لذا بعدن ببینید اون عبارتی از سکاکی نقل میکنه که نه متساوی بودن دو احتمال مفروغ عنه مسلمه است، لذا بعضی ها ذکرش نمیکنه. بله تداخل معنی ندارد، یک عنوان دو یک چیزی دو سه عنوان شامل، یعنی صدق بکند. آخو در اسلوب حکیم اونجا کلام کسی را بر غیر مرادش حمل می کردیم، یا سوالی می کرد جواب دیگری به او عمدن می دادیم، ولی اینجا فرض این است که متکلم حرفی زد و دو پهلو، هر دو پهلو متساوی است، ولی در اون اسلوب حکیم دو پهلو بودن شرط نیست که متکلم به قصد این که دو پهلو بگد اسلوب حکیم رو به کار میبره. نه خیر، در اسلوب حکیم متکلم کلامی به کار برده، مخاطب مراد این را میفهمه، عمدن حرف او را به یک معنای دیگری حمل میکنه، ولی در توجیه اصلا مراد متکلم برای مخاطب روشن نیست. حالا یه دو سه تا شعر فارسی هم. خانه هاشان خراب و همت پست، خانه هاشان بلند و همت پست. خانه ها هر چه بگی رفته بالا، 50-100 طبقه، همتشان پست. یارب این هر دو را برابر کن، خدا این هر دو را مثل هم بکن. مثل هم بکن یعنی خانه ها را خراب بکن، مثل همت پس بشه، یا همتشان را بالا ببر و همتشان هم مثل خانه هاشان بلند بشه. لاتن عبارت دو پهلوست. یا یک شعر دیگری، طبیبی بوده مال اردبیل به نام سعدی، حال این شاعرم راجب به او یک شعر دو پهلو گفته. سعدی اردبیلی آن که به طب مثل او در جهان بشر نبود، هر که را شربتی دهد به مرض حاجت شربت دیگر نبود. هر مریض میره اونجا یه شربت که میده که قضیه تمامه دیگه، دوباره نیاز نداره بیاد سراغ شربت. این دو احتماله، همون یه شربت رو خوب میکنه، یا نه همون یک شربت میفرسته به آخرت و دیگه زنده نیست و اینکه دنبال شربت دیگر بیاد. اینم باز تعبیر دو پهلوست. یک شعر دیگرم باز هست، راجع به یغمای جندقیست که ایشون شاعر معروف بود و یه وقتی پاشد رفت به زواره. زواره همین زواره نزدیکی کاشان ها، بین اصفهان و کاشان. اون زمان هم اونجا مثل این که حالا به این بزرگی شهر و اینا باشد نه. زمستان بود، هوا سرد، برف آمدم، سال زالک، خلاصه سرد دیگر. رفت زواره و اونجا هم غریبه، یک رفیق داشته باشد، قومخیشی داشته باشد، هرچی برد خونه او نبود. حالا چرا رفت اونجا؟ یه بسا سر راهش بود اتفاق افتاد به اونجا رسید. به هر کس مثل این که یا بعضی یا گفت ما رو ببرید خونه، کسی راه نداد، نبرد. ما چیکار بکنه؟ حالا مانده تو کوچه، هوا هم سرد، زمستان، اون زمان هم که زمستان بود دیگه. زواره ایام اون زمان، حالا الان نمیدانم، اون زمان اکثرا سید بودند، همه شان یا اکثرا سید بود. این یغما این ور بگرد اون ور بگرد، کسی راه نمیداد، مجبور شد برد مسجد. مسجدهای سابقی هم فرشمش نداشت، فرشش تنها حصیر بود و درش هم همیشه باز بود. دزدم بیاد چه ببره؟ فرشمش نیست تا اینکه دزد ببره. همیشه در مسجد باز بود. اینم رفت در مسجد باز کرد و خودش وارد مسجد شد و اولاغ رو هم برد تو مسجد و سوار اولاغ هم بود. اولاغ رو هم برد تو مسجد. اولاغ هم بیرون بمانه از سرما میمیرد دیگه. رفتن هر دو مسجد. هوا سرده، چیکار بکنن؟ این حصیرهای مسجد را که به جای فرش حصیر درست میکردن سابقا مسجد را. هی از این حصیرها جمع میکرد میبرد اونجا کنار حالا طرف محراب یا هر جایی گوشه دیگه. تا صبح آقا از این حصیرها زد آتش روشن کرد و مسجد گرم و خودش کیف میکرد و اولاغ هم همین جوری در فضای گرم و اینا مانده تا صبح کیف کرد تو مسجد گرم. اون تا دیگه از حصیر مثل این که خبری نماند دیگه. تا صبح دیگه مسجد هم چقدر بزرگه، 7-8 ساعت به سوزانی چیزی نمیمان از حصیر. اولاغ هم که خب اونجا تا صبح هست و قهرن کتابکاری هم میکنه تو مسجد. خلاصه وضع مسجد خیلی به هم خورد، دود بلند، همه جا دیوارا سیاه شد، خاکستر مسجد را اونجور چیز کرده، خیلی وضع بد. اول صبح شد، مردم آمدن برای نماز صبح مسجد، وارد میشن میبینن آقا تو مسجد خبری از حسی نیست، همش خاکستر، همش سیاه، خیلی وضع بد. یکی یکی هی میان، جمعیت جمع شد، اینجا درگیری یواش یواش می‌خواست شروع بشه، فلان فلان شد، این چیکاری بود کردی؟ مسجد آمدی، مسجد ما رو خراب کردی، حسیراش سوزاندی، سیاهش کردی، کی اینا رو چیز بکنه؟ علا یال این تنها یک نفر و اون طرف هم جمعیت زیاد دیگه. خب الان نزدیک بود دعوا شروع بشه به حساب این یغما برسن، مثل این که امام جماعت آمد و این حرفا، شناخت که این یغماست. وقتی که شنید شناخ یغماست، از ترس این که مبادا این برد اهل اون ده را هجر کند، آبروشان را ببره، خواست یک کاری بکند که قائله بخوابه. برگشت اعتراض به مردم کرد، تقصیر شما بود، این بیچاره مانده بیرون، هوا سرد، از سرما بمیره، اولاغش خودش از سرما بمیره، مجبور شده این کار را کرده. مثلا در ضرورت اکل میته جایزه، یه مجبور شده برای اینکه نمیره این کار بکرده، میخواستید جا بدید این کار رو نکنه. خلاصه یواش یواش توپ و تشر زد به اون مردم ده و یواش یواش این قائله خوابید و دیگه دعوا نشد. بعد اون امام جماعت از این یغما گفت خواهش میکنم حالا هر چه شده شده چیزی دیگه بر علیه ما نگو، چون شاعر بود و مردم میگفتن از شاعرها میترسن دیگه. اینم گفت باشه، ولی خب یه دو شعری ما بایستی بگیم، چی نمیشه نگیم. این دو شعر را برای اونا گفت و مثل اینکه حالا به دیوارم نوشته این حرفا، که اینم از قبیل همین توجیه. سادات مکرم زواره، الطاف شما مزید بادا، اولاد حسین اگر شما اید، حق با طرف یزید بادا. این حق با طرف یزید بادا دو پهلوست، حق به طرف یزید بشه یعنی یزید بر حق باشه، شما سید اولاد حسین اگر اینجوریست همون حق با یزید بشه. این یک احتمال. احتمال دیگر این است که حق با طرف یزید باشه، طرف یزید امام حسین بود، طرف مقابل هم بودن دیگه. احتمال دیگر این است که مراد این باشد که حق با امام حسین باشه، ولذا این شعرم از قبیل توجیه. خب بعدش دارد که قال السکاکی و من هو ای و من التوجیه متشابهات، متشابهات القرآن به اعتبارن و هو احتمالها لوجهین مختلفین و تفارقه به اعتبار آخر و هو عدم استواء الاحتمالین لأن احد المعنیین فی المتشابهات قریب و الآخر بعید لما ذکره السکاکی نفسه من ان اکثر متشابهات القرآن من قبیل توریه و الایهام. ایهام و توریه یک چیزن ها. خب
این
لما ذکره سکاکی، این رو شاره خودش علت آورده برای بیان این که چطور در متشابهات قرآن یکی بعید است یکی قریب. از کجا میگی؟ میگه خود سکاکی تصریح کرده. آخه سکاکی میگه که متشابهات قرآن به یک اعتبار از قبیل توجیه هست، یعنی شباهتی به توجیه داره، یعنی به اعتبار دیگر نه، فرق با توجیه داره. شباهتشان به توجیه چیه؟ از این ناحیه که توجیه دو احتمالین بود، متشابهات قرآن هم همین جوریه. و اما فرقشان چیه؟ فرقشان این است که در توجیه اون دو معنا بایستی متساوی باشند و در متشابهات قرآن متساوی نیستن. یکی معنای قریب به ذهن، یکی معنای بعید به ذهن، بعید از ذهن. از کجا میگی؟ میگه خود سکاکی گفته، گفته اکثر متشابهات قرآن از قبیل توریه است. از قبیل توریه است یعنی اینا متساوی نیستن. این را شارح ذکر کرده، واو نیستن. لما ذکرهو سکاکی گفته و از اون قبیل است، یعنی از قبیل توجیه است متشابهات قرآن، منتها به یک اعتبار. عبارت سکاکی تو همینجا بیشتر نیستم. عبارت سکاکی در این وهو احتمالها و لما ذکره و همه بعدی ها کلن اونا رو شارح اضافه کرده. عبارت سکاکی در مفتاح این مقداره: وللمتشابهات من القرآن مدخل في هذا النوع باعتبار. همین مقدار. وللمتشابهات من القرآن مدخل في هذا النوع باعتبار. مفتاح العلوم صفحه 180. حالا شارح خودش کدام اعتبار است که به این اعتبار این متشابهات قرآن از قبیل توجیه هند؟ شارح خودشون رو بیان میکنه، میگه و اون اعتبار احتمال متشابهات قرآن است دو وجه مختلف رو، کما اینکه در توجیه دو وجه مختلف هست. بعد گفت به اعتبار اشاره است به اینکه یک فرقی هم بینشان هست. فرق چیه؟ اون فرق رو باز شارح خودش بیان میکنه. و تفارقه و مفارقت میکند، ضمیر مستتر در تفارقه هی برمیگردد به متشابهات قرآن، هاش برمیگردد به توجیه. و فرق پیدا میکنند متشابهات قرآن با اون توجیه به یک اعتبار دیگری، یعنی از ناحیه دیگر با توجیه فرق دارند. اون اعتبار دیگر چیه که از این ناحیه متشابهات با توجیه فرق دارند؟ و اون عدم استواء دو احتمال است در متشابهات. در توجیه شرط میکنن که بایستی اون دو احتمال متساوی باشن، در متشابهات قرآن اون دو احتمال متساوی نیستند. چون که یکی از دو معنا در متشابهات قریب به ذهنه و معنای دیگر بعید از ذهنه، ولی در توجیه دو معنا بایستی متساوی باشند. میگیم از کجا میگی این فرق وجود دارد بین متشابهات قرآن و توجیه؟ که سکاکی هم با به اعتبار اشاره به این دارد. میگه به خاطر اون حرفی که خود سکاکی اون را زده. چه گفته؟ از این که اکثر متشابهات قرآن از قبیل توریه و ایهامه. این حرف سکاکی هم باز در صفحه 180 مفتاح العلوم است، عبارتش اینه: و اکثر المتشابهات، بله، من هذا القبیل، من هذا القبیل یعنی از قبیل همون تا توریه، چیز ایهامه. و اکثر المتشابهات من هذا القبیل، یعنی از قبیل ایهام. ایهام یعنی یکی غریب است دیگری بعید. تمام شد. شارح میگه یک وجه فرق را بالا از عبارت سکاکی هم کمک گرفتیم بیان کردیم با اون، این است که در متشابهات قرآن اینجور نیست که احتمال ها متساوی باشند، بلکه یک احتمال غریب است دیگری بعید. این یک فرق بیان کردیم. احتمال است فرق دیگری در بین باشد، فرقشان این باشد که در متشابهات قرآن اون دو معنا لازم نیست که حتما بینشان تضاد باشد، ولی در توجیه شرط است که بین المعنی این تضاد وجود داشته باشد. این فرق هم ممکنه باشد و سکاکی با اون به اعتبار ناظر به این فرق داشته باشه. بله؟ نه، اونجا گفت میدونم، گفت یک اعتبار مثل همان به اعتبار دیگر نه. اون اعتبار دیگر نه چیه؟ احتمال اول این بود که اون اینه که در اون متشابهات دو معنا متساوی نیستن، در توجیه هستن. احتمال است اون اعتبار دیگر این باشه که در متشابهات قرآن لزوم ندارد که بین المعنی این تضاد باشه، ولی در توجیه تضاد شرطه. یعنی فرق آیا اولی است یا دومی؟ شارع اول اولی را گفت و میخواد بگه که خود سکاکی هم اشاره به اون فرق کرده. بعد میگه احتمال از فرقشان این یکی باشه و جائز است، یعنی ممکن است این که بوده باشد وچه مفارقه، خب اون وچه مفارقه این باشد که اون دو معنا در متشابهات لازم نیست تضادشان، ممکن متضادین باشند، ممکن متضادین نباشند. البته اینجوری که پیش آمد تا اینجا بعضی از اونجا هم داشت به این که سکاکی گفته بود که اکثر متشابهات قرآن از قبیل توریه و ایهامه. ای بسا ممکنه در بعضی از متشابهات معناها متساوی باشند. یا اینجا میگه که در متشابهات تضاد شرط نیست، در توجیه شرطه، یعنی ممکنه در متشابهات تضاد باشد، ممکن نباشه. اینا رو روهم بریزیم، ممکنه در متشابهات بعضی از قبیل توجیه باشد، یعنی دو وجه متساوی باشد، تضاد بینشان باشد. اگر دو متشابه را در قرآن پیدا کردیم که دو احتمالین بودن، هر دو احتمال متساوی بود، تضاد بین المعنیین بود، این توجیه هم هست. اگر یکی از اون دو شرط نباشد دیگه از توجیه بودن، یعنی توجیه دیگه نخواهد بود. تمام شد. و منه ای و من المعنویه الحزل الذی یراد به الجد. 27 از محسنات، این محسن است اسمش هم الحزل الذی یراد به الجد. حزل یعنی شوخی. آره.
نظر خودش میگه بعد خلافش رو با یمکن
میگه. آره.
میشه گفت توجیه.
یعنی کلمه یمکنش توجیهه؟ اونش نه دیگه، یمکنو یعنی اول اون را نوعا اونجور جاها، اونی که اول مطرح کرده به نظر اقوا میرسه. بعد میگه این یکی هم احتمالش هست. نوعا این یمکنها احتمال ضعیفه، ولذا اونا را نمیشه از قبیل توجیه حساب کرد. یعنی یک تعبیر دو پهلو نیست اونجا، وقت دو پهلویی که متساوی باشند، و اونجا خیلی از یمکنها تضادی بینشان نیست. که ضد هم باشن مقابل هم باشن اونش هم باز نیست. که قولهی آره بله اون چرا اون ممکنه اون تضاد در اینجا هست، تضادش هست، متساوی هم هستند و توجیه باشه، معنی نداره. بعدش دارد به این که قولهی مثال میزند برای این الهزل الذی یراد به الجد. هز یعنی شوخی، جدم یعنی جدی دیگه. این معنیش این است که متکلم در ظاهر میخواد با طرف شوخی بکنه، ولی واقعش این است که نخیر، شوخی نیست و میخواد اون حرفش بزنه. شوخی واقعی نیست. که قول اون شاعر اذا ما تمیمیون، مال ابی نعاسه، اذا ما تمیمیون اتاک مفاخرن فقل ات انذا کیف اکلک للذبی. تمیمی یعنی کسی که از قبیله تمیم باشد. اتی از باب تفعیل، اتا یعنی تعدی کرد از او، اتی یعنی رد بشو، امر است از اتا یو اتی، لام الفعلش هست شد. انزا یعنی از این فخر، زب سوسمار را میگن. ابو نعاس در اینجا میگد ظاهر شوخی است ولی باطنش جده. میگه وقتی که یک کسی از بنی تمیم آمد و فخر میکنه، بهش بگو بابا این حرفا را بذار کنار، ببینم این سوسمار را شما چطور میخوری، اینه بگو، فرق نکن، اینه بگو، کبابش میکنید، آب پز میکنید، میخورید، خلاصه حالا واقعا نه که کیفش هایین، ولی خب چطور میخورید اینا میاد دیگه. ظاهرش این است که میخواد شوخی بکنه، ولی واقعش این است که میگه جده، در واقع میخواد بنو تمیم را بکوبه، میخواد اشاره بکنه به این که اینها آدم هایی هستن که سوسمار میخورند و آدم های نالایق هستند و انسان های شریف و امثال داره دیگه پا نمیشن سوسمار بخورند. البته شاید اون سوسمار ها خیلی بهتر از این خرچنگ هاییست که الان این امریکا و امثال داره میخورن. یکی رفته بود خارج، گفته بود زبانم نمیدنسته دیگه، گفته بود بیار، حالا چیزی یک خرچنگ آورده بودن تو بشقاب سرخ شده گذاشته بودن، اینم تا به حال این حالش به هم میخوره از دیدنش، حالا تا چه برسه بخوره، خدای چیکار بکنیم، از اون طرف گرسنه است میخواد چیزی بخوره، از این طرف هم نمیدونه چه بگد. نشسته بود دیده بود یک کسی اونجا نشسته و یک خرچنگ خورده، یک لفظ دیگر را گفت، اینم از اون لفظ دیگر را گفت، اینه بگم بلکه یک قضای دیگر بیاره. دید با یک خرچنگ دیگر برش آورد، دوتا. این فهمید که بله اون یکی خورده سیر نشده، گفته یکی دیگر بیار. اینم معنای اون تعبیر اون را نمیدانسته بود، لفظ اون را تکرار کرده و دومی را برای این آورده بود. حالا حساب بکنی قدیمی ها مار میخوردن، سوسمار میخوردن، امثال ذالک، ولی الان یه چیزایی بدتر از اونا را میخورد. خب حالا این میگه که وقتی که یک تمیمی ما زائده میشه، وقتی که یک تمیمی آمد پیش تو در حالی که فخر میکنه، پس بگو بهش ات انزا، یعنی از این فخر و اینا رد بشو، ول کن اینجا، این یکی را بگو بنام سوسمار را شما چطور میخوری. حالا کیف اکلو کز لذت بی ظاهر شوخی است، ولی واقعش این است که اون بنی تمیم رو میخواد بکوبه، جدیه. کیف اکلو که لذبی، لذبم گفتیم سوسماره. بله تعریفش دیگه از اسمش پیداست، یعنی دیگه الحزل الذي تعریفم بکنی، تعریفش هم این اسمش ها، الحزل الذي يراد به الجدی. یه مسئله هم هست در این مواهب الفتاحش، آورده این میگه که این ابو نعاس که میگه به اون تمیمی بگو کیف اکلو کل لذبی، و در واقع جدی میگه، این جدی گفتنش یعنی چه؟ بعضی گفتن به این که بله این معنیش این است که بنو تمیم سوسمار میخوردند و اینم اینه مطرح کردن برای کوبیدن اونها، ولی این میگه نه خیر، حاصل اینشون است که لازم نیست که اونها سوسمارم بخورن، سوسمارم حتی نخورند، میشود این تعبیر را گفت که حضریست که یراد و بهل جد. به طرف میگه فخر بذار کنار، آقا تو بگو اونو چطور میخورید شما، نه اینکه میخورن، لازم نیست بخوره، فقط میخواد اونا را بکوبد. مثل اینکه یک کسی بگه که مثلا فرض کنید یک کسی فخر میکنه و بعد حالا تو بگی که آقا این هر این فخرته بذار کنارا، بگو ببینم تو چطور هم مالی میکنی، این لازم نیست طرف هم مالم باشد، فقط میخواد بکوبدش. لذا در اینجا آیا لازم است که حتما طرف یعنی بنی تمیم سوسمارم بخورن تا اینکه این جد بشد، یا لازم نیست؟ اون میگه لازم نیست و لا یبعد. حالا ممکنه بنو تمیم سوسمار بخورن، ولی در این الحزل الذي يراد به الجد لازم نیست که اونی که میگه جدی، لازم نیست که طرف اون را مرتکب بشود حتما. ممکنه مرتکب بشد، ممکنه مرتکب نشه، ولی غرض گوینده واقعا جده. مثل این که وقت تمام ظاهرن. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
شعر رو میدازم
کدام شعر؟
همین که دوتاش پتای آخری.